وشفيع ذنوب المجرمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز پنجمین روز از محفل ما و ان شاء الله محفل ما مورد نظر و عنایت خواسته خداوند متعال خواهد بود. بحثی که در این چند روز دنبال کردیم به یک قسمت مهم دیگری از آن امروز خواهم پرداخت که عنوان بحث امروز را خیرخواهان در قرآن معرفی می‌کنیم و با یک مقدمه کوتاه با توجه به این که یک بحث بسیار عالی و شنیدنی است وارد بحث می‌شم. در بحث مقدمه باید بگم که چون قرآن مجید ما را ملزم و موظف کرد به این که میباید هم خوبی ها را بشناسیم هم بدی ها را و ریشه تمام خوبی ها و بدی ها را تنها اوست که میشناسد و به واسطه وجود مقدس انبیاء بزرگوار الهی کتابهای آسمانی و مخصوصا قرآن مجید و به دنبال آنها اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ما می توانیم از این مسیر وارد بشیم و خیرخواهان واقعی رو بشناسیم. بسیارن کسانی که دلسوزی می کنند اما اطمینان به آنها در این که آیا راست می گند یا دروغ کار ساده ای نیست. قرآن مجید از ابتدا تا انتها همه نکته های ظریفه. در این بحث که آدم وارد میشه میبیند که حدود 40 امتیاز و صفت در قرآن مجید وجود دارد که به وسیله اونها خدا پیامبرانش رو به مردم معرفی میکنه و میفرماید اونهایی که شما باید تحت تعلیم و تربیت اونها قرار بگیرید و همه خیر و شر به وسیله اونها برای شما روشن بشه، این صفات رو دارن. اگر غیر از اونها کسی رو میشناسید که این صفات درش ثابته، او هم میتواند مربی و معلم شما به حساب بیاد، از او هم یاد بگیرید. ممکنه ما تمام این 40 صفت رو نتونیم به طور کامل بیان کنیم و توضیح بدیم، اما من امیدوار هستم که امروز بتونم با یک برنامه معینی بعضی از این صفات رو توضیح بدم و بعضی رو هم انشاءالله اشاره بکنیم که بتونیم از این بحث بهره کامل و کافی ببریم. ذکر یک نکته مهم دیگر را هم در همین بحث من لازم می‌دانم که بعضی از صفات رو نباید انسان داشته باشه. همانطوری که دارا بودن بعضی از صفات ارزش است، نداشتن بعضیش هم ارزشه. در قسمت ابتدایی بعضی از صفاتی که انبیا دارند را ذکر میکنیم. در کتابی با عنوان سرگذشته های تلخ و شیرین قرآن، در صفحه 51 این کتاب یه بحثی رو مطرح میکنن با عنوان سیمای معنوی پیامبران. در اونجا یک توضیحی دارن که عرض کردم این فضائلی که درباره پیامبران ذکر شده در این بخش تا حدود زیادیش جمع‌آوری شده. نمیخواد مهمان نوازی کنی؟ مهمان که میاد باید پذیرایی کرد، باید پذیرایی دست به نختر از یه چیزی که هم خدا خوشش میاد هم مردم. فکر نکنم غیر از صلوات بر محمد و آل محمد. اولین ویژگی که خدا برای انبیاء ذکر میکنه و من لازم میدونم که باز هم این نکته رو تذکر بدم که اونهایی که میخوان جامعه در اختیارشون قرار بگیره و سمت تعلیم و تربیت جامعه رو دارا هستن، ما به عنوان خیرخواهان واقعی میشناسیمشون. جامعه بسیار مشکل داره. چرا؟ برای اینکه بزرگترین و شاید خطر آفرین ترین معضل هر جامعه ای اعتمادهای بی جای مردم، و به خاطر اینکه نمیتونن همه خوبی ها و بدی ها رو خودشون بشناسن، فکر میکنن که هر کسی ادعا کرد که دلسوزه واقعیت داره. اسلام در عین حالی که از اعتماد استقبال میکنه، اما اجازه نمیده که انسان به هر کسی هم دل ببنده و اعتماد کنه، مخصوصا اونجایی که میخواهد اون چیزهایی رو یاد بگیره که مستقیما در زندگی روزمره او نقش ایفا میکنه. ممکنه با آبروی او، با جانش، با مالش در ارتباط قرار بگیرن و کوچکترین بی‌دقتی و اعتماد بیجا میتونه همه چیز رو از او بگیره. پس باید در انتخاب این که از چه کسانی باید آموخت خیلی دقت کنه. چون خدا دستور داد در بحث خودسازی، خداوند متعال دستور داد که باید برید خیر و شرها رو بشناسید، چون ما از این دو چیز بیشتر با شما از در امتحان برمیاد. اولین صفت پیامبران عبودیت و بندگی اونها. گاهی شنیده ای که انسانها زمانی ارزششون رو از دست میدن اگر عبد و بنده شدند. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. خدا شما را آزاد آفریده است، خودتون رو برده دیگران قرار ندید. آقایی مال انسانه. تعجب میکنه آدم که خب اگر اینقدر مسئله مهمه که ولا تکن عبد غیرک، پس چرا خدا در قرآن مجید اینقدر درباره صفت عبد بودن پیامبرانش تأکید داره؟ مثلا فرض کنید میفرماید نعم العبد ایوب انا وجدناه صابرا. ایوب رو معرفی میکنه به اینکه بنده خدا. آیا میشه که هم بنده بود و هم نبود؟ بله. اونی که امیرالمؤمنین به عنوان یک خطر گوشزد میکنن اینه که میفرمایند عبد غیر خودت نباش. اگر انسان عبد الله شد، بنده خدا شدن نه تنها ذلت نیست، عزت هم هست. خدا وقتی میخواد خیلی رتبه پیامبرانشو ببره بالا، میگه اینا بنده منن، عبادی. و اگر انسانهای غیر پیامبران هم این صفت درشون به وجود بیاد، اونها هم ارزش پیدا میکنن. و لذا میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. یعنی بنده خدا اگر بر فرض خطا و لغزشی هم پیدا کرد، این میتونه امید به رحمت خدا داشته باشه. یا میفرماید که یا ایتا النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بعد میفرماید فادخلی فی عبادی، بیا داخل بندگان من شو. بررسی هایی که ما کردیم نشون میده که مسئله عبودیت رو خدا برای بعضی از پیامبران رسماً ذکر کرده. و همه این صفاتی که میگیم اینطور نیست که در یه پیغمبر باشه در یکی دیگه نباشه. اینا رو ذکر کرده که در فلان پیغمبر این صفت هست. معلوم بشه که در مجموع این صفاتی است که باید اینها داشته باشند. حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت ایوب، حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت نوح، حضرت یوسف و بعضی دیگه از پیامبران، اینا کسانی هم که خدا صفت عبد رو براشون به کار برد. حالا یکی دو تاشو بگیم چون امروز مهمان عزیز هم داریم و من انشاءالله سعی میکنم که از وجود عزیز اونها هم بتونید شما بهره‌مند بشید. در سوره مبارکه صافات آیه 122 خدا میفرماید انهما من عبادنا المؤمنین، یعنی هارون و موسی به عنوان دو تا پیامبر بنده ما بودند، به هیچ عنوان زیر بار بندگی غیر ما نرفتند. در ارتباط با همین مسئله در سوره صاد آیه 30 خدا می‌فرماید اینها توبه کار بودند، یعنی با اینکه اهل گناه نیستند اما همیشه از خدا معذرت خواهی می‌کنند که خدایا اگه وقت کوتاهی از ما سر زده ما رو ببخش. آدم نباید به خودش اینقدر مطمئن بشه که من هیچ خلافی ازم سر نمیزنه. ممکنه چون خیلی به خودی شدم امیدوار که شد، وقت میتونه خیلی کارها رو انجام بده. میگن همیشه یه جایی بگذارید که خدای ممکنه من در زندگیم مطابق با اون چیزی که تو ازم خواستی عمل نکرده باشم. میفرموید اینهایی که ما به عنوان مربیان جامعه معرفی میکنیم اهل توبه هستند. در سوره صاد آیه 30 میفرموید و به حبنا لداوود سلیمان نعم العبد ایوب نعم العبد انه عباب، خوب بنده ای بود حضرت سلیمان و همینطور داوود، حتی هر دوشون آدم های عجیبی بودن. بعد میفرموید انه عباب، او اهل بازگشت و توبه به درگاه خدا بود. سوم، اینها مخلص به معنای واقعی بودن. یه وقتی خدا رحمت کنه همه گذشتگان را و مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه را، یه جمعی از هیئتی ها آمده بودن با ایشون دیدار بکنن، برنامه ریزی میخواستن بکنن برای مسئله دهه فاطمیه و پای ریزی فاطمیه. یادم به ایشون تو اون جلسه گفتن که شماها دو تا امتیاز دارید. امتیاز اولتون اینه که در بین مردم آبرو دارید، امتیاز دومتون اینه که پلو خدا آبرو دارید. اگه این آبروی بین مردم و آبروی بین خدا رو جره بزنید به هم، خیلی چیزا گیرتون میاد. اما اگه یک شو خواستید بذارید کنار، اون یکی هم از دست میدید. بعد گفتن هیچ چیزی به اندازه اخلاص در عمل سبب این جره زدن نمیشه. حرف خیلی قشنگه که آدم وقتی مردم دوستش میدارن برای چیه؟ میبینن این بنده خدا خدمتگزار امام حسین شده، داره میده به برای اینکه کار هیئتی رو را بندازه. خدا هم دوستش میداره برای اینکه بالاخره این راه راه خداییه. اما چیکار کنیم که هم مردم و هم خدا هر دو رو داشته باشیم؟ واقعا اخلاص، هر چه آدم از مردم چشمشو ببنده و متکی به خدا بشود، این پشتوانه الهیش قوی تر میشه، خدا هم در بین مردم عزیزترش میکنه. خیلی صفت بالاییست که آدم در کاری که میخواد انجام بده اخلاص داشته باشه، فقط برای خدا. مردم میخواد تعریفمو بکنن، میخواد بدمو بگن، من تو ذهنیت خودم دارم برای خدا قدم برمیدارم، باید اینطور باشه. در این زمینه خداوند میفرماید که و طبق الباب و قدت قمیصه من دبر و الف یا سیدها لد الباب قالت ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. میگه تا میرسه به اینجا که حضرت یوسف کان من المخلصین، واقعا برای خدا قدم برمیداشت. وقت شما ببینید در سخت ترین شرایطی که حضرت یوسف گرفتار شده بودن، که دیگه همه درهای ظاهری به روی حضرت بسته شده، کسی نیست از حضرت دفاع بکنه، چیزی که به کمکش میاد چیه؟ همون اخلاصش، که خدای تو میدونی که من در مسیر گناه قدم بر نداشتم، کمکم کن. نتیجه این میشه که یه بچه تو گهواره شهادت به پاکی حضرت یوسف. دست کم میگیریم گاهی، اگر بناس تجلیل بشود. به یکی از دوستان گفتم که از پیر غلامان امام حسین میخوان تجلیل بکنن، گفتم که اشتباه میکنن. گفت یعنی شما باش مخالفی؟ گفتم هر کی گفت یا حسین باید ازش تجلیل کرد. بله، اگر ما پیر مردها رو گفتیم تجلیل میکنیم، همشون رو شما تونستید پیدا کنید؟ چقدر کسانی رو ما سراغ داریم که پیر غلام امام حسین هستن، صداشون هم در نمیاد. خادم الحسین هایی که تو جامعه ما پرند، الحمدلله. اگه میخواید تجلیل کنید، برید از همه پیر مردا تجلیل کنید. چرا؟ برای اینکه هر کی پاشو گذاشت تو میدان امام حسین و پاشو گره زد به این عشق به امام حسین، پیر غلام لازمی حتما توی هیئت بیاد وایسه بخونه تا شما بگید که این پیر غلامه. که خیلی هاشون کارایی میکنن که آدم نمیتونه بگه که این چی کار داره میکنه. اخلاص رو خیلی روش حساب باز کنید. حنیف معناش یعنی بی پیرایه و خالص باد. خدا می فرماید اینا حنیفن. خود حضرت ابراهیم رو خدا می فرماید که وقتی در برابر دشمنان و کفار قرار گرفت، خیلی قدرتمندانه گفت که من زیر بار شما نمیرم، فقط خدا رو میپرستم. خدا میفرموید ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، بله، کان حنیفن مسلما. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ بعضی از صفات مخالف اینم من میگم، عرضم رو جمع میکنم. خیلی حرف داریم، حالا فردا هم میتونیم صحبت بکنیم، اما این یکی رو بذارید یه مقداری باز توضیح بدم. ببینید وقتی آدم در زندگی خودش یه راهی رو پیدا کرد که به قول ما شاه راهه، عقل بهش اجازه نمیده که شاه راه رو ول کنه بره تو کوره راه بخواد تو سنگ و کلوخا. راه به این خوبی رو شما میگذارید میرید دنبال یه راه پر از دست انداز، خب همه بهمون میخندن. ابراهیم و شخصیت هایی که خدا اونها رو مربیان جامعه معرفی میکنه، میفرماید اینا تا زمانی که چشمشون از همه مادیات دنیا نبستن نتونستن از همه چیزشون بگذرن. یعنی آدم باید دل بکنه از خیلی چیزا تا دلش بسته بشه به خدا. نمیشه در یک دل دو محبت نمی گنجد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا برای یک انسان دو تا قلب تو بدنش قرار نمیده. معناش اینه که جای یک قلب یک محبته، یا جا خداست یا جا غیر خدا. ای آقا فرزن و بچه اونو همسرامونو دوست نداشته باشید؟ چرا؟ اما کی؟ اون وقتی که اونم در مسیر خدا هستن. اگه اونم تو مسیر خدا، دوستی با اونها هم دوستی با خداست. ما داریم تولا یعنی دوستی با دوستان خدا. بشناسید که دنبال کی میخواید حرکت کنید. کی میاد میگه من خیر شما رو میخوام؟ اونهایی که دست آدم ها میگیرن و میبرن تو راه های خیر، توقعی هم از آدم ندارن، فکرش هم که میکنید اونی که این واقعا هدفش خدا. میبینی حرفش هم اثر میکنه، آدم انگار احساس میکنه که راحت پذیرفتم حرف اون را. ما میخواییم همین در جامعه من پیاده بشیم. ما میخواییم مردم به جایی برسن که بدونن برای دیگری از غیر خدا کار کردن به جایی نمیرسن. یه بند خدایی بود از بانیان جلسه مذهبی بود، آدم خیلی خوبی، آیه حقیقت نیا بند خدا. ایشون تو روزهی که گرفته بود هم دهه گذشته، روزی که باران آمد رفته بود که این آبای پوش رو خالی کنه که آنها شب مردم میان آب رو سرشون نرید، پایه نردبان ریز خود با سر آمد خورد رو زمین، ضربه مغزی شد فوت. هم تشییع عجیبی شد، هم وقتی رفتن برای دفع فوق العاده شلوغ، و من حساب کردم بیش از 5 تا زیارت عاشورا همونجا فقط خونده شد. عزاداری کردن، یه صحنه خیلی جالب. رفتم تو فکر، گفتم شاید این بنده خدا اگر طبیعی میخواد زندگی کنه فوق 4 سال 5 سال دیگه، بله کم و بیش رفته بود. اما این که آدم تو روزه امام حسین، خونش روزه باشه، خودش هم خادم امام حسین باشه، در حالی که میتونست بره بگیره بخوابه، صبح بلند شه که شب میخوان مردم بیان، در حال آماده کردن جلسه برای شب که عزاداری امام حسین میان، آبرو سرشو نکرد. تو اون حال آدم بمیره. گفتم به بچه‌هاش، گفتم باباتون سرقفلی سنگینی گرفته. خیلی سرقفلی دارد اینجور مردن ها. فکر نکنید که به هر کسی میدن. مردن برای همه هست، اما اینکه چجور آدم بمیره. گفتم یه مدال بزنید به سینتون، بگید بابا ما به خاطر امام حسین رفت بالا نردبان خوردم این مرد. این مرگ دیگه یه عرضش. خدای به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت به ما توفیق بده بتوانیم اون چنان زندگی کنیم که تو دوست می‌داری. خب ما فیضمون رو گرفتیم و چون میدونن من اینا نمیخوام، خدا میدونه که تملقی بگم، هم خودم از کسانی هستم که هیئتیم و هم از هیئتی و مداح خیلی خوشم میاد. استاد بزرگوار مرحوم آیت الله امامی میفرمودن که ماها یک مسیر رو پیش گرفتیم که تنهایی به جایی نمیرسیم. اللهم صل علی محمد. عجیب علاقه داشتن به مداحان اهل بیت، خیلی دوست می‌داشتن. یه روز من بهشون گفتم آقا این عشق و محبت و علاقه که شما ابراز می‌کنید ریشش چیه، از کجاست؟ گفتم که ماها حرفشو می‌زنیم و با گفتهامون مردم رو به امام حسین دعوت می‌کنیم، اونا با صداشون میبرن طرف و توی حالی که احساس میکنه رفت و عاشورا، احساس میکنه رفت و کربلا. او با صداش، من با زبونم حرف زدن میتونیم خیلی کار بکنم. این چند دقیقه رو من میخوام وقت امام حسین بشه که توسلی پیدا کنم و انشالله فیض بگیرید. اگه یه وقت دلشون خواست اون گوشه های دلشون یه دعایی هم انشالله امام کن. السلام عليك يا زين العابدين يا علي بن الحسين. امام سجاد روی شتر سوار بودن، سهل ساعدی آمد یه نگاهی با آقا کرد، حضرت و شناخ ارکد آقا من از شیعان شما هستم، اگه دستوری دارید عمل کنم. فرمودن اگه پول همراهته برو بده به این نیزدارها، بدون این سرهای بریده رو از میان زن و بچه ببرن بیرون. مردم اینقدر به ناموس ما نگاه نکنن. دوم که اگر پارچه داری یه تکه پارچه بران بیاور. آقا برای چه میخواهی؟ فرمودن میخوام زیر این دانه های زنجیر بگذارم، گردنم رو اذیت میکنه. میگه قدری از عمامم رو پاره کردم، خواستم به آقا بدم. دیدم آقا به من نگاه میکنن. فرمودن مگه نمیدی دستم از پشت با زنجیر بستم، خم شد آقا. فرمود خودت زیر دانه های زنجیر بگذار. وقتی زنجیر رو حرکت دادم که دستمال رو زیر اون زنجیر قرار بدم، دیدم از جای دانه های زنجیر خونه تازه